بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث به اصطلاح ما فقه اکبر، ما به عنوان یک مقدمه‌ای به این نکته اشاره کردیم که بنابر نظریه اندیشه مدون در اسلام، ما در هر حوزه ای از حوزه های حیات بشری مواجه هستیم با یک مجموعه ای از مفاهیم جهان شمول که وابسته به شرایط و موقعیت نیست و در این حال مجموعه ای از مفاهیم موقعیتی که به اون شرایط خاصی که دین در اون شرایط داشت تطبیق می شد ارتباط پیدا می کنه. ما در طبقه بندی این عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی دو نمودار نشون دادیم. یه نمودار این بوده که در گذشته بارها نشون دادیم، یه نمودار این بوده. این نمودار دوم توجه داشته باشید که نموداری است که چون ارائه مطلب بر اساس این نمودار یه قدری ساده تر میشه، ما این نمودار رو مطرح میکنیم. والا دقیق تر همین نمودار که در واقع یک نمودار در واقع فرایندی است، نه یک نمودار شاخه‌ای درختی که این نمودار باشه. خب در این نمودار فرایندی ما توضیح دادیم که در حوزه قضایای اعتباری یا قضایای باید، که در واقع این حوزه حوزه است که کار فقیهه، قضایای هست کار فقیه نیست، اما در حوزه قضایای باید که کار فقیهه، ما با مکتب و نظام مواجه هستیم که البته نظام به معنای خاص اینجا مورد نظر ماست، چون گفتیم مجموعه این عناصر فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام و حتی سازوکار و حقوق روی هم رفته یک سیستم رو تشکیل میده. مثلا در حوزه اقتصاد وقتی صحبت از سیستم اقتصادی اسلام میشه، فلسفه اقتصادی، اخلاق اقتصادی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، سازوکار اقتصادی و حقوق اقتصادی مورد نظره، که توی این مجموعه نظام یک بخشی است از اون سیستم. برای اینکه ما کلمه نظام رو یا سیستم رو دو بار تکرار نکنیم، در اون مجموع اسم سیستم و بر این بخشی از مجموع که در واقع یک زیر سیستم محسوب میشه اسم نظام رو به کار میبریم. گاهی هم از اون سیستم تعبیر میکنیم به نظام بالمعنی العام و از این نظام تعبیر میکنیم به نظام بالمعنی الاخص، برای اینکه اصطلاحات این نظریه روشن باشه. حالا من نمیدونم تو بخش مقدمه که تو بخش تقریر بنا بوده دوستان بیشتر روی این نظریه صحبت کنن صحبت کردن یا نه. ما در این نظریه مکتب رو در واقع دو عنصر رو تشکیل دهنده مکتب میدونیم، یکی اهداف و یکی مبانی. یعنی مکتب مثلا اقتصادی اسلام عبارت است از اهدافی که اسلام تو حوزه اقتصاد معرفی میکنه و مبانی که در این حوزه معرفی میکنه، یا مکتب سیاسی اسلام همینطور. خب مبانی در واقع اون نقطه است که از اون نقطه شروع میشه و اهداف اون نقطه است که به اون نقطه قرار ما برسیم. بین این دو، یعنی در واقع بین این دو عنصر مکتب یا به تعبیری دکترین، نظام قرار میگیره، اون نظام بالمعنی الاخص. در واقع اسلام با عرضه یک مجموعه مبانی و ارائه یک نظام میگه ما چگونه میتوانیم بر اساس این مبانی با این نظام به اون اهداف برسیم. اینطوری نیست که اسلام تو حوزه اقتصاد مثلا اونطوری که بعضیا میگن یه اهدافی رو معین کرده باشه بقیهش رو به ما سپرده باشه، یا یک اهداف و مبانی رو مشخص کرده باشه که مثلا مکتب رو تشکیل میده بقیه رو به ما سپرده باشه. مبانی رو مشخص کرده، اهداف رو مشخص کرده و یک نظام، که این نظام یه مجموعه ایست از نهادها که این نهادها با همدیگه وقتی کار میکنن، حالا ما برای اینکه این کار کرده این نهادها رو نمادین نشون بدیم، مثل چرخ دنده های یک ماشین نشون دادیم، این مجموعه بر اساس اون مبانی ما رو به اون اهداف میرسونه. حالا این نهاد همچنان که قبلا توضیح دادیم در بحث‌های قبلی سال گذشته و در بحث‌های دیگر راجع به نظریه اندیشه مدون، در واقع یک الگوی رفتاری تثبیت شده است. حالا این الگو ممکنه در قالب یک سازمان باشه، ممکنه در قالب یک رفتار عمومی باشه. مثلا اینکه فرض کنید صدقه یک نهاد اقتصادیه، این نهاد میتونه به صورت یه رفتار عمومی باشه که مردم به صورت عمومی صدقه میدن به فقرایی که اطرافشونن. میتونه به صورت یک سازمان باشه، مثل اینکه مثلا فرض کنید یک کمیته امدادی تشکیل میشه، مردم صدقاتشون رو به اون میدن، اون میاد فقرا رو شناسایی میکنه و به فقرا میده. شکل تحقق یک نهاد که در واقع از عناصر مربوط به سازوکار میشه، اون تابع در واقع شرایطه. یعنی یه نهاد مثل صدقه ممکنه در یه دورانی در قالب یه رفتار عمومی در مردم روش دیده بشه، ممکنه در یه دورانی به دلیل ویژگی هایی که در این دوران هست در قالب یک سازمان شکل بگیره. حالا این وجود ابزارها، فرهنگ و شرایط اقتصادی، سیاسی و حتی جغرافیایی میتونه تأثیر بگذاره در شکل نهادی که تحقق پیدا میکنه. یعنی اون نهاد عنصر نظامه و در واقع جهان شموله وقتی در یه شرایطی قرار میگیره به یه شکلی خودشو نشون میده. فرض کنید قرض الحسنه، یه زمانی کسانی که دارایی داشتن و این داراییشون اضافه بود میدادن به کسانی که نیاز داشتن به صورت قرض الحسنه، یه زمانی تبدیل شد به یک سازمانی که اون سازمان افراد اضافه پولشون رو می آوردن تو اون سازمان ها، مثل صندوق های قرض الحسنه قبل از انقلاب می آوردن توی اون صندوق ها، اون صندوق ها به افراد نیازمند قرض می دادن. یه زمانی ممکنه شکلای دیگری پیدا بکنه بسته به ابزارها و شرایط و موقعیتی که ما در اون قرار داریم. استنباط این سه بخش، یعنی مبانی، نظام و اهداف، همه کار فقیهه. اینا استنباط میشه. یعنی تو اسلام مبانی هست. حالا ما تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی مثلا مبانی اقتصادی اسلامی رو که شهید صد بعضیش رو بیان کرده، ما به اون فهرست اضافه کردیم، بیان کردیم. اهداف اقتصادی اسلامی رو باز همینطور. نظام اقتصادی اسلام رو استنباط میکنیم ما، یعنی این در ادله و در سیره و سنت معصومین علیهم السلام وجود داره، ما میریم استنباط میکنیم. نظام برخلاف این تعبیری که به کار میره ساختنی نیست. نظام سازی ساختنی نیست، ما نظام رو نمیتونیم بسازیم. این تعبیر غلطی است که هی دائم به کار میبرن، نظام سازی. ساختنی نیست نظام اقتصادی یا سیاسی اسلام که من برم بسازمش، این ساختنی نیست. اونی که ساختنیه که این خلط میشه بین این دوتا و توجه نمیشه، اون سازوکاره. سازوکار ساختنیه، یعنی ما اون نظام استنباط شده رو، اون مجموعه نهادهای جهان شمول رو وقتی میخوایم در این شرایط خاصی که درش قرار داریم تطبیق بکنیم، میسازیم یه سازوکاری رو. این سازوکار رو ما بر اساس دانش خودمون و اطلاعاتی که راجع به شرایط و موقعیت داریم در واقع انجام میدیم. همون بحثایی که حالا قبلا هم مطرح شده توی شرایط فرهنگی خودمون همین مطلب رو ناظره، که مثلا تو حوزه سیاسی اینکه ما چه ساز و کار سیاسی انتخاب میکنیم، این تابع ماست و ساخت ما. ما بر اساس مثلا دانشی که داریم، بر اساس فهمی که از شرایط اجتماعی سیاسی فرهنگی ایران داریم، به این نتیجه میرسیم که مثلا روش انتخاب مستقیم رئیس جمهور و یا روش انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس این روش بهتری است، این سازوکار مناسب تری است، تا اینکه مثلا مردم نماینده های مجلس رو انتخاب کنن و نماینده ها بر اساس احزابی که در اون حضور دارن، اون حزبی که اکثریت رو به دست میاره، بیان و دولت رو تشکیل بدن. چرا؟ چون در کشور ما یک ساختار حزبی مستحکمی اصلا وجود نداره تا بر اساس اون ساختار یک سیستم پارلمانی بتونه شکل بگیره. فقدان بعضی از ویژگی ها در یک جامعه، مثلا فرض کنید سیستم حزبی در ایران، که حالا چرا حزب در ایران نیست؟ البته گروهک ها زیادن، شبه از احزاب زیادن، به قول بعضی از مسئولین عالی رتبه کشور احزاب پفکی زیادن که دم انتخابات پف میکنن، گنده میشن، بعد از انتخابات هم بادشون خالی میشه، تمام میشن. اما حزب به معنایی که مثلا در دنیای سیاست امروز وجود داره، توی کشور ما اصلا وجود نداره حزب. چرا نداره؟ این برمیگرده به شرایط فرهنگی ما. یه بستر فرهنگی میخواد حزب به معنای امروزی. ما اون بستر فرهنگی رو به هر دلیلی نداشتیم. چون نداشتیم، احزاب به اون معنا شکل نگرفته. به همین دلیل مثلا سازوکار پارلمانی یک سازوکار موفق در کشور ما تلقی نشده. به همین دلیل در قانون اساسی ما سازوکار پارلمانی پذیرفته نشده. این سازوکاره، این یه چیزیه که ما انتخاب میکنیم، ما میسازیم. میسازیم یعنی حالا ما میریم مثلا فرض کن میبینیم دنیا چیکار کرده، ما میایم همون کارو میکنیم. حالا ساخت در این که این در ساختن ما چیکار میکنیم، حالا این یه داستانی است که ما به هر حال یکی از منابعمون در این ساختن که منبع معمولا غالب ما هست، الگو گرفتن از کارهایی است که دیگران انجام میدن. سازوکار ساختنیه، اما نظام ساختنی نیست، نظام استنباطیه. نظام کار فقیهه، این اصلا کار غیر فقیه نیست، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هر چی باشه. بله فقیه میتونه نظام اقتصادی استنباط کنه که اقتصادو بشناسه، فقیه میتونه نظام سیاسی استنباط کنه که سیاستو بشناسه. اگه ندونه اقتصاد چیه سیاست چیه، که نمیتونه نظام سیاسی یا اقتصادی استنباط کنه، این نیاز داره. ولی اقتصاددان به ماه و اقتصاددان کارش استنباط نظام نیست. تو حوزه سازوکار چون اونجا داستان ساختن و داستان دانش روز ماست در اینکه چه شرایطی داریم، اینجاست که در واقع دانشمندان علوم نقش پیدا میکنن. یعنی ما وقتی میخوایم سازوکار اقتصادی رو بسازیم، اینجاست که به اقتصاددان نیاز داریم. اونجایی که میخوایم سازوکار سیاسی رو بسازیم، اونجاست که به عالمان سیاست نیاز داریم. اونجایی که میخوایم سازوکار فرهنگی رو طراحی کنیم، به متخصصان فرهنگی نیاز داریم. و چون بر اساس اون نهادهای جهان شمول کشف شده و علم روز ساخته میشن، در واقع خود سازوکار محصول همکاری علمی دانشمندان دینی و دانشمندان علومه. یعنی مثلا ما میخوایم سازوکار اقتصادی بسازیم، باید فقیهی که نظام اقتصادی رو استنباط کرده و با اقتصاد آشناست، کنار اقتصاددانی که البته این اقتصاددان اعتقاد به اقتصاد اسلامی داره، اعتقاد به این که اصلا اسلام چنین چیزهایی رو داره داره، با این فرض، و الا اگر اون هیچ اعتقادی به این حرفا نداره، نمیتونه خیلی مشارکتی در این فرایند داشته باشه. این اقتصاددان به تعبیر ما آشنای با فقه، با اون فقیه آشنای با اقتصاد، با همدیگه یک کار مشترک انجام میدن، نتیجه میشه یک سازوکار. سازوکار ضرورتاً یکی نیست، اینو دقت کنید. نظام ما مدعی هستیم یکیست، یعنی نظام اقتصادی اسلام ده تا نیست، یه دونه است. ممکنه من او یه چیزی استنباط میکنم، یه مجتهد دیگری یه چیز دیگه، ولی در واقع دوتا نیست، چون اینا عناصر غیر وابسته به شرایط، یه دونه هم بیشتر نیست بر اساس اون مبانی که در مباحث کلامیش گفتیم که دین نفس الامری یکیست، یه دونه است. حالا ما اگر دوتا یا سه تا یا ده تا اجتهاد شد، همه اینا با هم صحیح نیست، قطعا غیر از بیش از یه دونه اینها غلطه. حالا ممکنه همش هم غلط باشه، چون ممکنه همه مجتهدا اشتباه کرده باشن، ولی همشون درست نیست. اما وقتی یک دونه نظام استنباط شد، برای یه دونه نظام استنباط شده ممکنه 10 تا سازوکار طراحی بشه، ضرورتا یک سازوکار طراحی نیست، چون اینجا ساختنیه. بنابراین ما وقتی که قرار میگیریم در مقابل سازوکارها، بیاییم میبینیم خب مثلا این نظام فرض کنید سیاسی با این سازوکار سیاسی و با این سازوکار سیاسی و با این سازوکار سیاسی قابل تطبیقه. در مقام ما مجبوریم یکشو انتخاب کنیم، ما چه نمیتونیم 10 تا سازوکار همزمان توی زمینه به کار بگیریم، ما یکشو باید انتخاب کنیم. اون وقت در انتخاب سازوکار مناسب معیار ما چیه؟ معیار ما اینه که با توجه به شرایطی که ما داریم، کدام یک از این سازوکارها راحت تر، با مشکل کمتر و با اثر بخشی بیشتر قابل تطبیقه. خب اینم باز دوباره یک کار بشریست. اینجا ما داریم در واقع باز با دانش خودمون، مثلا ما میام الان همین محاسبه 2 تا 5 تای ما میگیم خب کشور ما بستر فرهنگی حزب نداره، احزاب در این کشور اسمند واقعا حزب نیستند، کار حزبی به معنای واقعی کلمه نمی کنند، افراد هم مثلا احساس حزبی بودن نمی کنند. الان هر آقای عضو یک تشکیلاتیه، بهش میگن آقا این تشکیلات شما فلان، به من چه، من نظرم مخالفه، به اون یکی میگی، اونم میگه منم مخالفم، دو تو چی، اونم همش هر کدومشون انا رجلون. بعد خب چیه این تشکیلات، چیه این تشکیلات، چیه، چرا، چون اصلا روحیه حزبی نیست. در یک تشکیلاتی که روحیه حزبی هست، در یک فرهنگی که روحیه حزبی هست، اون چه که حزب تعیین میکنه باید قاعدتا افراد حزب همون رو بگن. اگه تو اقتصادی نظری داره همه نظرشون همونه، اگه تو سیاستی نظری داره همه نظرشون همونه، یا لااقل در از محدوده اون خارج نمیشه، نه اینکه یکی 100% مخالفشو بگه بعد بگه من عضو این حزبم هستم، معنا نداره. میگن تو چجوری عضو اینجایی که وقتی اصلا تو هیچی از این مفاهیمی که ما اینجا داریم میگیم قبول نداریم. خب این بستر فرهنگی ما میایم محاسبه میکنیم، ممکنه واقعا محاسبه ما باز اینجا اشتباه باشه، ما میایم محاسبه میکنیم میگیم آقا چون بستر فرهنگی ما اینطوریه که احزاب شکل واقعی ندارن، بنابراین ما پارلمان به اون معنایی که بر اساس احزاب بشه روش مثلا برنامه ریزی کرد نمیتونیم داشته باشیم. اینا آهادن، همچنان که طرف با شعار اصلاح طلبی رأی میاره میره توی مجلس، یعنی اصولگرا با شعار اصولگرایی رأی میاره میره تو مجلس اصلاح طلب، اصلا معلوم نیست کجا، به قول معروف راهنما به چپ میزنه میپیچه راست، راهنما به راست میزنه میپیچه به چپ، راهنما میزنه به راست میپیچه مستقیم میره، معلوم نیست کجا میره. اصلا شما نمیتونی بگی آقا این آدم مثلا جزء این تشکیلات پس تو مجلس هم رفت اینجوری تصمیم میگیره. نه، کل یومن رجلون، کل آنن رجلون، هر لحظه هم به یه شکلی. خب این ساختار ما میایم میشینیم این، خب این با این ساختار که نمیشه مثلا یه سیستم پارلمانی به معنای واقعی شکل بگیره، چون نمیشه، پس بذار مردم مستقیم رئیس جمهور انتخاب کنن، احزاب چرا بیان انتخاب کنن، بذار مردم مستقیم انتخاب کنن. حالا ممکنه یکی بیاد، همچنان که وقتی این بحث مطرح شد بعضی از علمای بزرگ حوزه یه بحثی کردن، حالا بعضی از پارلمان، خب میان میگن آقا اگر سیستم پارلمانی باشه همیشه دولت چه شکلی تشکیل میشه؟ با اون حزب قوی. حالا یا مجموعه احزاب، چون میدونید یه وقتی یه حزب ممکنه اکثریت نیاره، مجبور شه بیاد با دیگران مشارکت. ولی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همیشه مجلس با دولت یه نوع هماهنگی داره، برای همین درگیر نیستن، این بکشین بر اون بکشون بر. بله، استدلال ما اینه که خیلی بد میشه، چون اون وقت این هر دوشون که با هم شدن دیگه سیستم نظارتی وجود نداره. چرا؟ چون ما این مقدار آشنایی نداریم که در جهان، در سیستم های پیشرفته جهان، نظارت توسط یک مجموعه دیگری خارج از دولت انجام میشه. اون چیه؟ تو دنیا که ولایت فقیه و این چیزه که نداره، تو دنیا نظارت توسط چی انجام میشه؟ قوه قضاییه انجام میشه. و این که میگن استقلال قوه قضاییه اون اینقدر روش بحث میکنن، برای چیه؟ برای اینکه اون سیستم نظارتی باید کاملا مستقل باشه از این سیستم تا بتونه نظارت واقعی بکنه. ببینید اینا همه تا اینا، حالا بعضیا میگن آقا اینا کارهای بله اینا کار بشریه، ما میگیم کار غیر بشریه، اینا همه کار بشریه. اما این که ما داریم صحبتش میکنیم، این همه مربوط به سازوکاره. ما میتوانیم یک نظام سیاسی یا یک نظام اقتصادی که اسلامیه، یعنی استنباط شده از منابع اسلامی، در سازوکارهای مختلفی اینو محقق کنیم. اما اینکه کدام سازوکار رو انتخاب میکنیم، عرض کردم ممکنه گزینه ها متعدد هم باشه، ما انتخاب میکنیم. کدام رو انتخاب میکنیم؟ در ساختن سازوکار و در گزینش سازوکار، ما بر اساس دانشی که داریم در اون حوزه و فهمی که از شرایط داریم اقدام میکنیم. یعنی ما اگر شرایط رو بهتر بفهمیم، مثلا فرض کنید تو حوزه اقتصاد، خب ما یه داستانی داریم، یه دانشی داریم، اقتصاد سنجی. اقتصاد سنجی هدفش چیه؟ هدف اصلی اقتصاد سنجی اینه که بتواند وضعیت اقتصادی موجود در یک جامعه رو دقیقاً به ما نشون بده که واقعاً چیه، نه بر اساس توهمات. چون ما بعضی وقتا بر اساس توهمات تصمیم میگیریم، یه چیزی رو میگیم خودمون، خودمونم باور میکنیم، خودمونم بر اساسش عمل میکنیم، در حالی که اصلا واقعیتی نداره. خب قطعا اشتباه میشه دیگه. تو حوزه سیاسی اینطوریه، تو حوزه اقتصادی اینطوریه. اقتصاد سنجی یا دانش‌های دیگری که ناظر به واقعیت جامعه هستن، دانش‌های بشری، هدفشون اینه که بیاد به من یه گزارشی بده دقیق که واقعا وضعیت اقتصادی این جامعه چطوریه. اون وقت وقتی این اطلاعات آمد، اون تحلیلگر اقتصادی بر اساس این داده‌ها تحلیل رو انجام میده دیگه. اون میاد میگه اگر این سازوکار رو پیاده کنیم اینجوری میشه، اگه این سازوکار رو پیاده کنیم اینجوری میشه. بعد من میتونم قضاوت کنم که خب حالا از این سازوکارها کدوم انتخاب کنم. خب این در وقتی حالا در ساختار به اصطلاح یک حکومت ما اینو در نظر میگیریم، انتخاب اینها در واقع کاریست که توی قانون اساسی صورت میگیره. یعنی در واقع ما تو قانون اساسی خودمون کاری که انجام دادیم، البته وقتی قانون اساسی ما نوشته میشد نه نظریه اندیشه مدون بود، چون قانون اساسی ما سال 57 بود، نظریه اندیشه مدون حدود نزدیک 10 سال بعد از اون منتشر شده رسما که این حرفا و این اصطلاحات مطرح باشه. ولی اون کسانی که قانون اساسی ما رو نوشتن، به صورت ناخودآگاه همین کارو میخواستن بکنن، که اون چه که از اسلام میفهمیدن فقهای مجموعه و اون چه که از شرایط ایران میفهمیدن مجموعه آدم ها، حالا تو خود مشارکت در قانون اساسی میدونید یه عده فقها ها بودن، یه عده غیر فقیه بودن، آدم های معمولی، شخصیت های غیر روحانی بودن. خب این آقایین روحانی ما یه سری اطلاعاتی هم از واقعیات داشتن هم از دین، اونا هم یه سری اطلاعاتی از واقعیات داشتن، یه سری اطلاعاتی هم از دین. اینا در واقع تلاش کردن بر اساس اون اطلاعاتی که از واقعیات و از دین داشتن، که البته میدونید نقش شهید بهشتی رضوان الله علیه در تدوین قانون اساسی نقش فوق العاده محوری است. حالا اینکه بعضی از اعلام معاصر از مراجع معاصر گاهی تعبیر میکنن که این قانون اساسی که شهید بهشتی نوشت و طراحی کرد به یه معنایی درسته. درسته قانون اساسی کار یک مجموعه ای بود و مدتی روش کار شد که حالا چون ما خودمون از نزدیک در جریانش بودیم، ولی شهید بهشتی رضوان الله علیه خب نقش اساسی داشت. یعنی در واقع اون نگاهی که ایشون داشت نسبت به مسائل اسلامی و نگاهی که نسبت به شرایط ایران داشت تأثیر گذاشت. این که ما تو اقتصاد ایران میایم این بخشای اقتصادی رو به این شکل تقسیم میکنیم، ارتباط این بخشای خصوصی دولتی تعاونی به یک شکلی تو قانون اساسی، البته بعد قانونهای منشعب داستان فرعی میشه، ولی قانون اصلی که قانون اساسی است در واقع داره اون ارکان سازوکار رو طراحی میکنه. اونجاست که ما میگیم مردم چجوری رئیس جمهور انتخاب میکنن، چجوری نماینده مجلس انتخاب میکنن، چجوری ریاست قوه قضاییه انتخاب میشه، چگونه فرض کنید ارتش شکل میگیره، نظام مثلا امنیتی کشور شکل میگیره. تمام اینا تو قانون اساسی در واقع اون شکل کلیش بیان میشه. تا حالا اینا بر اساس اون نگاهی که شهید بهشتی رضوان الله علیه داشت. خب شهید بهشتی خب از نقل میکنند از ایشون، حالا این اسم ایشون رو بردیم، نقل میکنند از ایشون که ریاست قوه قضاییه رو وقتی بر عهده داشت گاه و بیگاه مشکلاتی پیش می آمد، بعد جلسه ای بحث می شد، هرچه بحث می کردن به نتیجه نمی رسیدن برای حل اون مشکل. حقوقدان ها، فقه هایی که بودن، ایشون می گفت من برم یادداشت هامو مطالعه کنم. یکی از دوستانی که در اون زمان از نزدیک با ایشون کار می کرد یه وقت اینو برای من نقل می کرد، میگفت ایشون میگفت من برم جزواتم و یادداشتام و مطالعه کنم شاید راه حلی پیدا کنم. میگفت میرفت یه فرداش میامد، روز بعدش جلسه بعدش میامد، یه راه حلی میداد، خیلی هم مورد قبول خیلی وقتا واقع میشد. خب یه روزی بهش گفتم این جزوات شما چیه، مثلا این چیه شما میری مراجعه میکنی، جفری، رملی، استرلابی، یه چیزی، این علم غیبی، چیزی علوم غریبه است، این چیه، کجاست اینا؟ بعد ایشون اینو فرموده بود اونطوری که این دوست ما نقل میکرد، فرموده بود من وقتی در حوزه علمیه درس میخوندم در درسهای خارج که شرکت میکردم از جمله تو حوزه قضا و شهادات و حدود و قصاص و دیات و اینجور بحثهای خارج، با خودم فکر میکردم که اگر یک روزی حکومتی تشکیل بشه، آقا اون موقع که من میخوندم ایشون میخوند، ایشون میگه من واقعا میخوندم که حکومت اسلامی نبود، درس بود دیگه، ایشون فهمیده بود من پیش خودم میگم اگر یک روزی حکومتی تشکیل بشود و تو این حکومت ما بخوایم قضاوت اسلامی، نمیدونم مجازات های اسلامی رو اجرا بکنیم چه کار باید بکنیم. من جزواتی که می نوشتم، یعنی درس که شرکت میکردم، تقریر میکردم درس استادمو، ببینید فرق بین شهید بهشتی و درس خوندن ما رو ببینید، ما همین درس معمولی رو هم درست گوش نمیدیم، چه به اینکه برسیم بنویسیم، تقریر کنیم، فکر کنیم. او مطلب استاد رو گوش میداده، غیر از اینکه اون مطلب رو مینوشته پیش خودش فکر میکرده اینو بخوایم پیاده کنیم چیکار کنیم، راه حل هایی که اون موقع به ذهنش میرسته برای پیاده کردن اونا رو هم مینوشته. ایشون فهمیده بود من میرم اون جزوات درسی که دوره درس خوندنم نوشتم اونا رو نگاه میکنم ببینم اون موقع خب جوان بودم، ذهنم جوال بود، درگیر مسائل اجرایی هم نبودم، چون آدم فکر میکنه بعدن یه چیزی به ذهنش میرسه، خیلی وقتا بعدن دیگه به ذهنش نمیرسه. برای همین علامه حسنزاده حفظه الله میفرمودن جوانی بنویسید، پیری منتشر کنید، چون جوانی میتونید تولید کنید ولی پیری پخته میشه، تازه اون موقع میتونید سره رو از ناسره تشخیص بدید منتشر کنید. من یادمه مطالبی به ذهنم میرسید سر درس مینوشتم، درس های معمولی، اصول فقه که میخوندم، لمعه که میخوندم مینوشتم. بعضی از این هم مباحث ها و دوستای من میگفتن چی تو مینویسی؟ خب درس بالاتر ما خواهیم خوند، این مطلب قطعا اونجا هست دیگه، چیزی که به ذهن تو برسه به عنوان شاگرد و اصول فقه قطعا به ذهن علمای قبل از تو رسیده. من میگفتم من اینو مینویسم، یا به ذهن علمای قبل از من رسیده یا نرسیده. اگر رسیده باشه وقتی من اونو ببینم خوشحال میشم که ما یه چیزی رو فهمیدیم که اونام قبل از ما فهمیده بودن، ولی بزرگانی فهمیده بودن، که این اتفاق افتاد. تو لمعه یه چیزی رو من موقعی که میخوندم نوشتم، بعدها که در مکاسب رسیدم دیدم ای شیخ این رو مطرح میکنه تو مکاسب و همون چیزی رو میگه که من اون موقع تو حاشیه لمعم نوشتم. خیلی برای من تشویق کننده بود که من ببینم بالاخره یک کلمه از حرفای شیخ رو تونستم قبل از اینکه شیخ رو بخونم خودم به ذهنم برسه. گفتم یا اینه که اینو قبل از من نرسیدن به این مطلب. خب این من مینویسم. یه وقتی درس اصول فقه میدادم یه شاگردی دارم که الان نماینده ولی فقیه در نهاد یکی از دانشگاه‌های تهرانه، ایشون یه روز اومد به من گفت آقا شما علم غیب داری؟ گفتم نه. چطور مگه؟ گفت مثلا اصول فقه فکر کنم میخوندن و این چیزا در این سطح. کجا ما درس میخوایم یه اشکال بپرسیم، همین میخوایم دهنمونو باز کنیم بگیم حاج آقا ببخشید، شما میگی اگر کسی چنین اشکالی داشته باشه همون اشکال ما رو میگی، بعد جوابشو میدی. علم غیب داریم میفهمی که ما مثلا میخوایم همین اشکال رو کنیم، ذهن ما رو میخونی. گفتم نه من علم غیب ندارم، چون اشکالایی که موقعی که طلبه بودم به ذهنم رسیده نوشتم حاشیه کتابم، وقتی به اینجا میرسم میبینم که این اشکال به ذهن یکی ممکنه برسه از اون باب. حالا برگردیم به بحث خودمون. ببینید قانون اساسی ما در واقع طراحی سازوکار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ماست. فوقش بدون این که اون طراحان ما این نوع نگاه تفصیلی و مثلا تفکیک شده ای رو که ما تو نظریه اندیشه مدون مطرح میکنیم داشته باشن، اونا یه فهم اجمالی از دین داشتن و اینکه این دین بالاخره در هر زمان و مکانی باید بتونه تطبیق بشه، یه فهمی هم از شرایط داشتن که گفتن این شرایط با این دین تو این شرایط این راهش، این شده قانون اساسی ما و زحمت هم کشیده شده، کاری بوده که بالاخره تونسته در 30 سال یک آثاری داشته باشه. فوقش من معتقدم اگر ما بخوایم بازنگری کنیم تو هر بخشی الان باید، یعنی میباید این کار باید خیلی قبل میشده، متاسفانه ظرفیت علمی و فرهنگی و اجتماعیش خیلی کم بوده، هنوز هم خیلی کمه، که ما یه کار سازمان یافته بکنیم. یعنی اگر اون مجموعه ای که قانون اساسی ما رو می نوشتن یک نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی استنباط شده یه درست حسابی مثل یه رساله عملیه که کتاب و طهارت و صلات و صوم و حج داره پیش روشون بود از یک طرف، و البته اطلاعاتشون نسبت به مسائل فرهنگی اجتماعی اقتصادی کشور دقیق تر بود، شاید یک نکته هایی رو می دیدن که دیده نشده، شاید یک انتخاب هایی رو می کردن که نشده. بنابراین این کاری که ما داریم می کنیم و هدفی که از این بحث ها دنبال می کنیم این استش که بتوانیم اون کار سازمان یافته در شکل گیری سازوکار اقتصادی سیاسی فرهنگی رو در واقع بسترش رو فراهم کنیم. ولی این کار کار شخصی نیست، تا سازوکار اقتصادی کار یه نفر نیست که بیاد اینجا بشینه سازوکار اقتصادی برای کشور مثلا چیز کنه، این کار نظامه، کار مجموعه کشوره. خوش خواهم ما به عنوان کسانی که بخشی از مسئولیت علمی رو بر عهده داریم باید این کار رو انجام بدیم. انشاءالله دنبالش برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.